بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما درباره حالات انسان در دم مرگ بود و اینکه رفقایی که ما داریم بعضی ها با ما همراه بودند تا هنگام دفن وقتی ما را در قبر نهادند اونها دنبال کار خود میرن در یک خانه وحشتزا به نام قبر ما را تنها میگذارن. روایت به اینجا رسیده بود که این عالم عالم حجابه، عالم بعد از مرگ عالم شهوده. افرادی را که از این ور عالم به اون ور عالم میرن از دیده هاشون پرده ها کنار میره، آنچه در دنیا نمی دیدند بر اونها مشهود نبود وقتی به اون ور عالم رفتن بر اونها مشهود و معلوم خواهد شد. در نهج البلاغه از کلام نورانی حضرت روایت صراحت داشت آنها که اونور عالم رفتن از دیده هاشون پرده ها کنار رفت، اما شما انسان ها در دنیا در حجابید. اگر از شما انسان های زنده پرده ها کنار بره و آنچه آنها دیدن شما هم ببینید، همانا به جزع فزع می افتید از حالی را که برای اونها جلو آمد. بعد فرمودن کنار رفتن حجاب از شما خیلی دور نیست، به زودی زمانی خواهد رسید که شما هم خواهید دید آنچه اونها دیدن و شما هم برخورد خواهید کرد آنچه آنها به اونها برخورد کردند. و این تعابیر حضرت که فرمودن لجزعتم و وحلتم به جزع فزع می افتید آنچنان امر عظیمه که خود را گم می کنید، اینها نشانه عظمتی است که الان چون ما در حجابیم از اون عظمت بی اطلاعیم. در روایات بهار آمده اگر حیوانات می دانستند آنچه شما انسان ها می دانید حیوانی چاق نمی شد، از خوف آنچه را که در آینده نزدیک براش جلو می اومد همانا آنچنان این خوف به جانش لرزه می داد که چاق نمی شد. اما این انسان است که بی خیاله، با این که می داند چه به دنبال داره اما بی خیال داره راه میره، انگار نه انگار حسابی بعد از مرگ و کتابی بعد از مرگ. در روایت آمده و در کتاب فروع کافی اونجا اومده، زمانی که رقیه خواهر فاطمه زهرا و دختر خدیجه کبرا از دار دنیا رفت، او را در درون قبر نهادن، پیغمبر اکرم کنار قبر آمدن، فاطمه زهرا هم کنار قبر آمدن. روایت با این تعبیر داریم که و فاطمه علیها السلام علا شفیر القبر تنحدر و دموعها فی القبر. فاطمه زهرا کنار قبر ایستاده بود، به درون قبر نگاه میکرد و اشکهای مبارک زهرا به روی قبر سرازیر بود. خود پیغمبر اکرم هم کنار قبر بودن. خطاب به دخترشون الحقی به سلف نسال عثمان ابن مزعون و اصحابه، خطاب به دخترشون که به اون سلف صالح عثمان ابن مزعون به او ملحق بشد. عثمان ابن مزعون از اصحاب پیغمبر اکرم و حضرت امیر بودن، اونقدر این بزرگ و جلالت مقام دارن که در بعضی از روایات آمده حضرت امیر از او به برادر تعبیر می آوردن و اونقدر این بزرگوار در درونش تقوا و اعراض از دنیا بود که دنیا در دید او کاملا حقیر بود. بعد جمله ای را که پیغمبر اکرم در بعد فرمودن، این جمله بسیار جمله مهمیه. پیغمبر اکرم کنار قبرن، فاطمه زهرا با اشک ریزان کنار قبرن، پیغمبر در کنار قبر از خداوند عالم اینطور تقاضا کردن و سألت الله ان یجیرها من ضمت القبر، من پیغمبر از خداوند عالم تقاضا میکنم که این دخترم رقیه را از فشار قبر امان بده، او را از تنگی قبر نجات بده. ما چی از این میفهمیم؟ از یه طرف این دختر خواهر فاطمه زهراست، از یه طرف این دختر دختر پیغمبر اکرمه، از یه طرف این دختر دختر خدیجه کبراست. دور تا دور او را انوار عظیم الهیه گرفتن که هر کدومشون در ملکوت عالم من خود کسی هستن. اما مسئله قیامت مسئله ایست که لا قرابت یوم اذن، قرابت اونجا کار نمی کنه. من خواهرم کیه، برادرم کیه، مادرم کیه، اینها ملاکات در دنیاست، این ملاک ها او من زمین خورده است. خواهر فاطمه زهرا، پدر پیغمبر اکرم، مادر خدیجه کبرا با این نسب عظیم باز پیغمبر دست به دعا که خدایا او را از فشار قبر امان بده، او را در امانت نگهدار. آیا این نمیرسونه مسئله عالم قبر مسئله ساده این نباید باشه؟ اگر مسئله ساده بود که این حرفا تو کار نبود. یه دونه عشق فاطمه زهرا اگر بر قبری بیاد او قبر رو نورانی میکنه. اصلا آمدن زهرا و پیغمبر کنار هر قبر خود امان نامه هست. اما با این وصف کنار قبر میام، دست به دعا از خدا هم میخوام امان عذاب قبر بده. مسئله عذاب قبر رو انشاءالله بعد تا به بحثش رسیدیم انشاءالله براتون توضیح بیشتری خواهم داد که مسئله عذاب قبر اینطور نیست که فقط برای اهل گناه این مسئله باشه. اینطور نیست که بعض افرادی هستن اهل ثوابن، اهل بهشتن، مقامشان بالاست، اما به بعضی از کارها اثر قهری جلو میاد. انسانی ولو در تقوا بسیار بالا، اگر این انسان مقداری خوشخلق نباشه، خوشخلق نبودن اثر قهری عذاب قبره. و رضا اینها که کنار قبر آمدن از خداوند عالم اون تقاضا رو دارن برمیاد که مسئله بینی بین الله امر ساده‌ای نمیتونه باشه. در مورد خود شهدای عزیز ما که در مقامات شهدا به حمد الله میدانید وقتی که شهید بر زمین میاد طبق روایات متعدده خداوند عالم 7 مقام برای شهید مطرح میکنه. مقام اول از شهیدان فی اول قطره من دمه مغفور له، تا خون شهید به زمین میاد خداوند به تمام گناهانش قلم میگیره. همینطور مقامات پشت هم دیگه میاد تا مقام 7 از شهیدان ینظر الی وجه الله، که شهید به وجه الله نظر میندازه. از دا خود شهادت فی نفسه، منهای این مقامات بیان شده خود شهادت امر عظیمیست، لذا مقتول فی سبیل الله را قتیل نگفتن، شهید نامیدن. چرا؟ چون یه دونه مقام عظیم عند الله به او داده میشه، اون مقام شهید یعنی این انسان اونقدر اوج گرفت، اونقدر بالا رفت که خداوند عالم او را به عنوان شاهد و گواه بر اعمال عباد قیامت به صحنه محشر میاره. اشرافیت پیدا میکنه، قدرت عظیم پیدا میکنه، بر اهل دنیا مشرف میشه. وقتی مشرف شد ناظر به اعمال میشه. وقتی ناظر به اعمال بود عنوان شاهد قیامت مطرحش میکنند. این منهای اون مقامات عظیمش. اما با همه این حرفا این از شهید و فی اول قطره من دم مغفور له، تمام علما یک نظر واحد دارن، غفرانی را که به کار شهید میاد فقط در حق الله، حق الناسش باقی است. خداوند حق خود را عفو میکنه و میگذره. حق مردم را چی؟ خداوند اینطور اراده فرمودند که حق مردم به دست خود صاحب حق بیاد. اگر صاحب حق گذشت خدا کاری نداره، اگر او نگذشت خدا ول بکن هم نیست. ولذا در روایات بهار، روایات کافی، وقتی درباره ظلم بحث میشه امام میفرمایی از ظلما 3، ظلم 3 قسمه. یک ظلم رو به تعبیر لا یغفر میارن که خدا بر این ظلم غفرانی نداره، اون شرک به الله. یک ظلم رو به تعبیر لا یترک میارن، خدا این ظلم رو ول نمی کنه تا صاحب حق راضی بشه. اون که لا یترکه همون حق الناسه. ولا شهید، ولا مقام بسیار بالا. خدا حق الله همه را قلم گرفته، دیده ها به وجه الله باز شده، مقام مقام شهادته. اما حق الناس تا صاحب حق راضی نشه اینا ولش نمی کنند. پس مسئله ساده نیست. بینی بین الله اگر ما به اوضاع نگاه کنیم، آنچه را که حساب و کتاب فردای بعد از مرگ، اون دقتی را که در حساب از اهل حساب میکشند، آنچنان دقتی در این پرونده است که به صراحت قرآن سوره کهف وقتی انسان نگاه به پروندهش انداخت نالهش بلند میشه، میگه یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. این چه پرونده‌ایه که هیچ چیزی از قلم ننداخت، نه کوچک و نه بزرگ، از دم همه را آورد. اون پرونده، اون حساب و کتاب دقیق. حالا جدی ما خواب نیستیم؟ ما غافل نیستیم؟ آیا کار ما مال کار کسی که اون بر عالم را باور کرده؟ این اعمال ما، این حرفای ما، این حرکات ما مال فردی است که باور به اون ور عالم داره یا خوابی. روایت که تعبیر داره الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا، مردم در خوابن وقتی مردن تازه بیدار میشن، این الناس تا به یک نفر و دو نفر و ده نفر و هزار نفر کنی میگه، عامه مردم خوابند، با پنجه ملک الموت تازه بیدار میشن، اون بیداری که دیگه نفعی به حالشون نداره، سودی به اونها نداره. آقا پیغمبر خداست، جبرائیل کنار پیغمبر اکرم میاد، پیغمبر که همه اوضاع رو میدونه، جبرائیل امین وحی الله با تمام عظمت و نورانیتش شاگرد حقیر مکتب پیغمبر اکرمه. اما دعوه پیغمبران ائمه اطهار یه چیزهایی بود که ما باید تحلیل کنیم بفهمیم سر اون کارها رو، از جمله این که گاهی حضرت امیر کمیل منم موعظه کن، گوی یا علی من شما رو موعظه کنم، فرمود آری، آقا من چی بگم به شما؟ فرمودم که آنچه میخوایید بگی میدونم، اما در شنیدن اثریست که در دانستن نیست. بیام موعظم کن، این نیست که نمیدونم بگو تا من بدونم، نه، بلکه در همین شنیدن خود اثره. ولذا در بحثای معنوی، در بحث سیر و سلوک، یکی از نکته را که علمای این فن به شاگردا توصیه دارند تلقینات لفظی است. با خود صحبت کنید، همیشه کتاب نخونید، با خود صحبت کنید، خطاب به خود فلانی، در محضر خدایی، خدا به کارها ناظره، مواظب باش، فلانی یه زمانی میاد این نشاط، این شو، این حیات میره، بعد عالم غبره، تکیه براش کردی؟ انسان خودش بگه و خودش بشنوه، اینها هم دانستنه هم شنیدن تلقین عملی است. اینا علما توصیه کردن به شاگردانشون. گاهی هم سوال میکنن جبرائیل یا ملکی جواب بگه تا بفرماین به امت که من سوالی از جبرائیل کردم و جبرائیل جواب دادن، این سوال و جواب مکتوب بشه به دست ماها برسه، ما مطلع بشیم. حالا جبرائیل کنار پیغمبر اکرم آمدن، حضرت برادرم جبرائیل اذنی منو موعظه کن. جبرائیل در این روایت به پنج مطلب دست میگذارن. به آقا عرض کردم که فقال یا محمد ای رسول الله، در این بعضی از تعابیر هست که در واقع خطاب به پیغمبر میکنن که امت بشنوه. در همین سوره طلاق یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، پیغمبر که زن طلاق میده، منتها خطاب به پیغمبر امت شما بدانید طلاق شرعش چیه. یا ایها النبی اتق الله، از خدا به اصطلاح بترس، با تقوا باش. پیغمبر که مظهر تقوا، ظهور تقوا، اصلا تقوا به کار پیغمبر معنا پیدا کرده. اینا خطاب به امت مطلع باشد. اینجا بعضی از بندها از همین بابه، اش ما شئت فانک میت، پیغمبر ما یا امتی پیغمبر هر طور که دلت میخواد زندگی کن، اما اینو بدون فانک میت، یه روزی میاد به خط پایان عمر میرسی، پرمند عمرت رو میبندند، از عالم دنیا به اونور عالم مهاجرت میکنیم. حالا همین کلام رو بر خودمون بیاریم، همه ما هر طور که دلمون میخواد زندگی بکنیم، در عیش و نوش یا در تقوا، شب تا صبح بخوابیم یا بیدار باشیم، گناه بکنیم یا گناه نکنیم، دنبال وادی خدا باشیم یا در خط شیطان باشیم. عشق ما شید، هر طور دلت میخواد زندگی بکن، میل خودته. اما اینو بدون، فانک میت، یه روزی میاد این عمر آخر ختمی آیی. باید بدون اینو، گذر کردم به قبرستان سبایی، شنیدم ناله و افغان و آهی، شنیدم ناله ای با خاک می گفت، شنیدم کله ای با خاک می گفت که این دنیا نمی ارزید به کاهی. پوچ بود، تو خالی بود. آن که دل به این دنیا بند کرد، وقتی رسید به آخر خط، ها اون دل بندش که تمام شد، حالا چی داره؟ به یک وادی میخواد بره، دست خالی. اش ما شهت، هر تو دلت میخواد زندگی بکن، اما بدون فانک میت. این یه جمله. جمله دوم، و احبب ما شهت فانک مفارقه، به هر کی دلت میخواد علاقمند بشو، دل ببند، اما بدون یه روزی بین تو و محبوبت رو جدایی میدازن. به زنت، به بچهت، به مالت، به منالت، به خونت، به ماشین، به پشت میزت، به آن چه داری میخوای علاقمند باشی باش، اما اینم بدون یه روزی بین تو و محبوب را جدا میکنن. هرچه علاقمندی زیادتر، هنگام فراق مشکلتره، سختی زیادتره. در مورد لیلی و مجنون، حالا اینا واقعیت، این دوتا واقعا تو عالم بودن و هم دیگه علاقمند بودن، یا نه لیلی و مجنون بحث افسانه است، داستانیه که اینها رو آوردن تا محبت‌ها رو ترسیم بکنن. اینا مثال‌هایی زدن تا بگن محبت‌ها به چه فرم‌هایی برای انسان تجلی می‌کنه. حالا هرچی باشه، میگه زمانی که برام لیلی از دار دنیا بره، گفت مادر بیا، مادر آمد و گفت چیه دخترم؟ گفت یه دونه پیغام دارم برای مجنون ببر. گفت پیغامت چیه؟ گفت برو به مجنون بگو بین من و تو علاقه شدیدی حاکم بود، الان بین مال و مرگ داره فاصله میندازه، بعد از من به کسی علاقه من بشو که بین تو و او را مرگ نتونه فاصله بندازه. این خیلی حرف توشه، خیلی حرف توشه. انسان به هر کی علاقه من بود تا اول قبر با ما همراهه. درون قبر نهادم، صد قبر را بستم، هر کی دنبال کار خودش بید. حالا انشاءالله بریم جلوتر، در کلمات نورانی نهج البلاغه یه عباراتیست که حضرت با مردگان، با صاحبان قبر صحبتهایی داره. جدن اون صحبتها دل، اگر دل باشه این دل رو میلرزونه. آدم به هر کی علاقه من باشه، مرگ آخر خط. درون قبر زمان فراغ، همه از دم میرن. آنجایی که جلسات قبر از کردم اشد ساعات یا اوحش ساعاته، تنهاش میذارن. اما اگر انسان به خدا، به اهل بیت، به اینها اگر دل بست، اینها آنی از ما جدا نیستن. در دنیا تمام عالم در سیطره اونهاست. هنگام مرگ، عالم برزخ، عالم قیامت تحت سیطره اونها، به تمام عالم اونها حاکمن. اگر دل به اونها بسته شد، مفارقتی نیست، فراقی نیست، فراقی نیست. که تازه موضوع به عکس هم میشه، و در عالم دنیا به خاطر حجاب بدن مقداری محجوب بودیم، از این قفس که در آمدیم همون حجاب هم میره کنار، اتصال عالی تر میشه، ارتباط قوی تر میشه، همین حجاب هم کنار میره. یار نزدیکتر از من به من است، بینده عجبتر که من از او دورم، از این حجاب در میاد، ایتی فاصله هم کنار میره. و رضا احبب ماشه، به هر کی میخوای علاقه من باش، میل خودته. این دنیا و این جلوه های دنیا و این جذبه های دنیا و در این جلوه ها و جذبه ها خود انتخاب بکن آنچه میلته. اما اینو بدون، این علاقه بین تو و محبوبت که دائمی نیست، یه چند سباهیه. اگر فردا دم مرگ ما باشه تا فرداست، 10 سال بعد زمان مرگ ما تا 10 سال بعده، 100 سال تا 100 سال بعده، چه فردا یا 100 سال بعد، چشماتو ببند، باز کن، رسید زمان فراق. این جمله دوم. جمله سوم، وعمل ما شئت. پیغمبر ما، هر کار دلت میخواد بکن، اما بدون فانک ملاقیه، یه روزی تو را با اعمالت ملاقات میدند. اعمال مثبت کنارت میاد، اعمال منفی ای کسی انجام بده کنارش میاد. و لذا در ما تجسم اعمال، ما در بحث ایمان و تفسیر سوره والعصر یه 8 جلسه بحث کردیم که کسی تفصیل این بحث انشاءالله میخواد به اونجا مراجعه کنه. تمام اعمال ما کنار ما میاد. گرواگر سری داشت، اذا دخل المؤمن فی قبره، وقتی مؤمن در قبرش قرار میگیره، کانت صلات و عن یمینه و زکات و عن یساره، نماز میاد طرف راستش، زکات میاد طرف چپش، اعمال خیر میاد بالای سرش، دور تا دور او اعمال ما میسن. این تجسم اعماله. رسول ما، اعمل ما شئت، هر کار دلت میخواد انجام بده، اما اینم بدون، فانک ملاقیه، تو را با اعمالت ملاقات میدن. اگر انسانی به یاد ملاقات اعمالش باشد، دنیا به پای کاره. انشاءالله فرصت کردی امشب یا شبهای آینده در سوره الحاق وسطای سوره که رسیدید، بس این خداوند مطرح میکنه که ما افراد رو میاریم به حسابا میرسیم. فمن اوتی کتابه به یمینه فیقول ها امقرا او کتابیه. اینجا کسی را که نامه اعمال به دست راست او دادیم، نامه را میگیره، نامه بسیار عالی، نامه نورانی، چی میگه؟ فیقول، اینطور میگه، ها امقرا او کتابیه، بیایید بخوانید پرونده منو. چقدر پرونده نورانیست، نمراتم عالیست، نمازم قبول شد، روزهام قبول شد، اعمال خیرم قبول شد، جهادم قبول شد، حجم قبول شد، با یک عزت تو محشر را میفته، به همه پرونده را نشانشون میده. این جمله بعدی رو دقت کنید، فمن اوتیه کتابه به یمینه فیقول ها امقرا او کتابیه. این جمله ما بعد، انی ظننت انی ملاقا حسابیه، من در دنیا که بودم این باورم بود که با اعمالم با حسابم ملاقات میکنم، منو به حساب میکشونم. من باورم این بود، انی ظننت انی ملاقا حسابیه، با حسابم ملاقات میکنم، با اعمالم برخورد میکنم. چون در دنیا این باورم بود، کاری انجام دادم که وقتی من با پرونده ملاقات دادم شرمنده نشد. حالا شما همینو بگیرید تو سوره انشقاق بیایید، اونجا که بیان میکنه فمن اوتی کتاب و او برا از زهره، آن کسی را که نامه اعمال رو از پشت سر به او میدن، به او که دادن اوضاع بسیار ناجون، فمن اوتی کتاب و برا از زهره فسوف یدعو صبورا و یسلا صغیرا انه کان فی اهلی مسرورا. این جمله انهو بن علن یهور، این بدبخت تو دنیا خیال میکرد به سوی خدا بازگشتی نیست، خیال میکرد همه دنیا همین است و همین دیگه ما بعد اون انسانی را که انی بنم تو انی ملاق حسابیه، نامه اعمال دست راست او میاد، اون که انهو بن علن یهور نامه دست چپ او میاد. این برای ما راه باز نمی کنه که دنیا با یه چشممون به دنیا نگاه کنیم، با چشم دیگرمون به حساب بعد از مرگ نگاه کنیم که امروز را فردایم هست. این جمله سوم، جمله چهارم، که این جمله انصافاً بدانید بعضی از روایات نمیگه این کلید اوجه، اما سیاق همون سیاقه. فرمودن جمله چهارم شرف المؤمن صلاته باللیل، شرف مؤمن نماز شبشه. نمیگه شرف مؤمن نماز یومی پنجگانشه، نمیگه شرافت مؤمن روزی واجب در ماه رمضانشه، نمیگه شرف مؤمن حج واجب بیت الله شد، اینها را نمیگه. دست به یه چیز میذاره که مرحوم آیت الله سید علی آقای غازی که این بزرگوار اونقدر در معنا بلند بودن که شاگردانشون که خود بلا خود کسی بودن از او با عظمت تعبیر میارن. آیت الله علامه حسن‌زاده آملی وقتی به نام علامه طباطبایی صاحب المیزان میرسه با تعبیر روحی له الفدا تعبیر میاره، جان فدای او با تعبیر میاره. علامه طباطبایی که شاگردش با اون این تعبیر بیان میکنه وقتی به کلمات آقای غازی میرسه با این تعبیر که آن چه ما داریم از اون استاد بزرگ داریم، آن چه ما داریم از اوست. این اسوه عارفان، این الگوی سالکان، از تأکیداتش این بود نماز شب را فراموش نکنید. کسی را در عالم نمییابید به معنا راه پیدا کرده باشه اما با نماز شب بیگانه بوده باشه. شرف المؤمن صلاته باللیل، دل شب داشتن با حق تعالی در دل شب مناجات کردن، زمانی که چشم ها به خواب هست اینها بلند بشن با خدای بی نیاز راز و نیاز کنن، در خانه این کریم و اکرم الاکرمین اظهار فقر کنند. این جمله چهارم. جمله پنجم به دو صورت نقل شد، یه وقت اینه و عزهو استغناؤهو عن الناس، عزت مؤمن به اینه از مردم اظهار بی‌نیازی کنه، چیزی میخواد به خدای عالم بگه، حرفی داره به خدای عالم بزنه، به مردم مراجعه میخوایی بکنی، خود این مردم یه فقیرند، خود این مردم باید دست در خانه خدا دراز کن تا چیزی بگیرن، چرا واسطه میای؟ چرا دست به مردمی را که خود فقیرند از خدا باید بگیرن، چرا دست به اینها دراز میکنی؟ یک سره از سرچشمه بگیر، از خود خدای عالم بخواه. که کوری عصاکشه، کور دیگر بود. این خودش فقیر، اونم فقیره. آنچه به او داد که خود نداشت، خدای عالم به او داد. اگر حق تعالی تفضل نمی کرد، کون بدبخت جدا به حقیر بود. از او چرا می خواهیم؟ از خود آقا بخواه. این جمله. حالا بحث ملحمون جملات اوله که هر طور میخواین زندگی بکنید، اما زمانی میمیرید. به هر کی میخوای علاقه من بشید، زمانی از او جدا میشید. هر کار دلت میخواد بکن، با کرده ها ملاقاتت میدن. اینها یعنی چی؟ یعنی از تا زمان مرگ کسی کاری با تو نداره، آزادی، راحت. اما از زمان مرگ به بعد پرونده رو میارن، حساب رو میارن، تمام کارها زیر سوال میره. جواب دادی خوش به حالت، جواب ندادی و مصیبت. حالا بینی بین الله، نباید این روایات، این آیات رو گهگاه بشنیم، تنها کسی هم نباشه، دونه دونه بخونیم، روش فکر کنیم. جا نداره. چقدر تأکید آوردن گهگاه قبرستان برید این مرده ها رو ببینید. چقدر تأکید آوردن بید تو قبرستان ها بی خود بنشینید. اون پدرت بود، اون مادرت بود، اون رفیقت بود، اون همسایت بود، اون همکلاسیت بود، اون هم محلیت بود، اون همکارت بود. دونه دونه رفتند، یعنی ما رفتیم یه روزی هم تو میای. خب اونها که رفتن الان در اون قبر در چه حالند؟ اگر دنیا متقی بودند، الان عزت الهیه. اگر دنیا بی تقوا بودند، الان ذلت ابدیه. تو چشماتو وا کن، یه روزی هم تو این چاله ها تو رو میذارن. پس تا نیامدیم فکرامون رو بکنیم. لذت دنیا رو که کسی منکر نیست، بله لذت دنیا داره. حالا برای ما زوده به یه جا برسیم که دنیا رو حقیر و لذتش رو حقیر تر ببینیم. خلا زوده برای ما، اونقدر دلها نورانیت نگرفته، اونقدر اوج معنوی پیدا نکردیم که دنیا رو با عینک حقارت ببینیم. اما اینو بدونیم، تمام لذت‌های در دنیا اون وقت مشکل سازه. سختی‌های در دنیا برای خدا اون وقت مشکل واکنه. دیگه به روایت کنید، مرارت دنیا حلاوت الاخره و حلاوت دنیا مرارت الاخره. دو تا کفه، این بر شادی اون بر سختی، اون بر سختی این بر شادی. دنیا میخوای به هر کاری که دلت میخواد بری کیف کنی، خیلی خوب آزادی. کیف در دنیا اون بر سختی زاست. دنیا آن که دلت میخواد دنبال ره نرفتی، به خاطر خدا خود را در زیق قرار دادی. ولذا در روایت آمده از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمنه. میخواد ببینه بعضی جاها را مجاز نیست، خواهد حرفایی را بزنه بعضی غیبت یا دروغ یا کذب مجاز نیست، خواهد صوتهایی را بشنوه بعضی حرامه، جاهایی میخواد بره جایی تو قید و بند حبسه. اما این مرارت در دنیا به دنبال داره حلاوت او برو. و رضا بعد از بزرگان میگن این بر و اون بر یه طرف کیف کن، انتخاب با خودت. اون بر میخوای کیف کنی با این بر مقید بشی، این بر میخوای کیف کنی اون بر به غید و غل و زنجیر میکشن تو را. که بعضی ها هم این تعابیر رو با دید عرفانی میگفتن، انسان بین این دوتا عالم یه بر باید گریه کنه. این بر گریه کردی اون بر میخندوندت، این بر خندیدی اون بر گریهت میارد. انتخاب به خودت. پناه بر خدا. از نهج البلاغه خطبه 109 یه جمله بهتون بگم، شالا این جمله رو اوش فکر کنید تا جلسه آینده اگر عمری باقی باشه انشالله در این باره با شما بیشتر صحبت کنم. قبل این که بگم روایت چی میخواد بگه، یه دو کلام برای توضیح بدم. نمیدانم کسی که در حال مرگ بود تا به حال دیدید یا نه، اون لحظه احتضار، لحظه سکرات مرگ، دیگه انسان اون قدم های آخر کار دیگه داره میره. شاید ندیده باشید، من خودم خیلی مقیدم این صحنه ها رو ببینم. بینی بین الله خیلی آموزنده است. روایت داره کفا بالموت واعظا، مرگ خود واعظ بزرگی، این خود نیست توش. یه حرفایی داره انسان رو به قبله درازش کردن، این میخواد حرف بزنه اما زبون به تکلم نمیتونه بیاد. بعد میبینه افراد رو، حرفا رو میشنوه، میخواد یه چیزی بگه نمیدونه. حالا چی میخواد بگه؟ ما که نمیدونیم چی میخواد بگه. شاید بخواد بگه آی بستگان من دارم میرم، کمکم کنید، نذارید برم، نجاتم بدید، یه کاری برام بکنید، من دارم میرم. اینو میگه. یا یه خدایا دنیا منم گردون، نکرده ها رو انجام بدم، از کرده ها استغفار کنم، اون رو اذن نمیدن. اونها چیه ما که نمیدونیم. هر کی به اون حال رسید بر نگشت تا بگیم در چه حالی بودی. اونم که رفت در چه حال بود ما بیخبریم. اما آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه آن که عالم وجود در قبضه قدرت اوست، او بیان می‌فرماد که اون حال برای بعضی ها چه حالاتیه. بگو به کلام حضرت بکنید. ثم ازداد الموت فیه ولوجا، مرگ در جانش ولوله ایجاد میکنه، در جانش یک لرزشی، ارتعاشی، یه حال خاصی ایجاد میکنه. فیحیل بین احدهم و بین منطقه، وقتی مرد آمد بین او و نطقش فاصله میندازه. میخواد بگه اما حرف نمیتونه بزنه. و انهو لبین اهلهی، این در بین اهل عیالش هست، پدر، مادر، فرزند، دوستان، دور تا دور او. ین دوران به بسره، با چشماش همه رو میبینه. و یسمع به اذنه، با گوشش صداها رو میشنوه. چی دارن میگن؟ میشنوه. علا صحت من عقله و بقاء من لبه، عقلش و مغزش هم کار میکنه، حرفا رو میفهمه، خوب داره میبینه، چشم میبینه، گوش میشنوه، عقلم کار میکنه، زمونه بند اومده، حرف نمیتونه بزنه. وقتی به اون حال رسید، من نمیگم، آقا میفرماین یفکر، تو فکر میره که چی؟ فیما افنا عمره، عمر در چرا سپری کرد، و فیما از حب دهره، زندگیش را در کدوم مسیر بود. ببینه آخر خط رسید، تموم شد، چند لحظه بعد باید ببرنش، تمامی ها دور و برش چی میگن میشنوه، حرفا را میفهمه، صحبت نمیتونه بکنه، اون لحظه آخر میره تو فکر دنیامون که تموم شد. 50 سال، 60 سال، 80 سال، هرچی بود تموم شد. رسیدیم به آخر خط، 2-3 قدم بیشتر نمونده، حالا میره تو فکر عمر ما چطور گذشت، تو کدوم مسیر بودیم، تو وادی خدا بودیم یا وادی غیر خدا بودیم. اگر در وادی خدا بودیم سختی هاش تموم شد، تو وادی غیر خدا بودیم کیفاش هم تموم شد. حالا اول بسم الله. آیا عقل ما نمیگه تویی که آخر خط به این فکر میفتی، راه برگشتن که نداری؟ خب حالا فکر کن، حالا فکر کن، میخوای اونجا استغفار کنی، حالا استغفار بکن. اونجا از گناه نادمی، خب حالا نادم بشو. اونجا دنبال اعمال خیری، خب حالا دنبال اعمال خیرت باش. لا لا الا الله. آیت الله عظمای بهادینی رحمت الله علیه می فرمودن که یکی از نزدیکانشونو که از دار دنیا رفته بود، یه نگاه به حالش در عالم برزخ انداختم، یا تو عالم خواب یا عالم تردید دارم، بیان که خیلی حالش خرابه، اوضاعش به هم ریخته است. از اون ور عالم التماس میکرد که آی بهادین یک کاری برا ما بکنید، ما دیدیم که اون نیازمنده، یه دونه صلواتی بر او حمید فرستادیم. چند روز بعد او را دیدم که به همون یه دونه صلوات که براش فرستادم گره از کارش باز شد، در رفاه قرار گرفت، خیلی خوشحال. حالا صبح تا غروب بر ما بگذره، لب به ذکری باز نکنی. اون ور که رفتیم با کمال فقر به اهل این ور نگاه کنیم، یک کاری بر ما بکنید. امیر خراسان از دار دنیا رفت، پسرش بابا رو خواب دید، گفت امیر در چه حالی؟ گفت امیر چیه؟ گفت اسیر در چه حالی؟ امیر چیه؟ دنیا بود که تموم شد، بگو اسیر در چاری، این بار اسیر رو بدبخت بیچاره ایم. گفت بابا چیکار برات کنم؟ گفت استخوان برای سگ میندازین، این به قصد ما بندازید. روی سفره استخوان ها رو برای حیوانات میپاشی، به نیت ما بریزید، ما به همین نیاز داریم. اونور خدایا در حضور اقدست به فقر و بدیمون اقرار میکنیم. خدایا نیاز نیست ما رو به حساب بکشونی، 2-2-4 محکوم بشیم، سر تا این بیفته. خدایا میدانیم حکمت حق، در حکمت ظلم راه، آنچه فرمودی حق محضه، قبل از محاکمه اقرار به گناه و بدی خودمون داری. اما خدایا تو را به عزت قسم با ما با آقاییت معامله کن، ندید بگیر. کریم کرامت کار اوست، بزرگ بزرگی شأن اوست، ما از کریم غیر این انتظاری نداریم آقایی کنه. ای کسی را که غنی هستی از عذابمون، ای کسی بی نیازی از اعمالمون، چه تقوا پیشه کنی، از عزتت بالاتر نمیری، چون عزتت بی نهایته. عالم معصیت کنن از عزتت پایین نمی آیی، چون عزتت ذاتیست برای تو. خدایا بی نیازی از عقاب ما، به حق پیغمبران با ما با فضل و کرمت معامله بفرما. خب یه صلوات هم بفرستید. بریم در خانه اهل بیت عصمت و طهارت، اونجا یه عرض ادبی کنیم. میگن مؤمنی از دار دنیا رفته بود، داشتن او را تشییع میکردن. حضرت امیر سلام الله علیه هم پای جنازه این میت بودن. پیغمبر خدا آمدن جلو، یا علی کیه این شما پای جنازهش آمدید؟ گفت یا رسول الله این از دوستان من بود، هر روز صبح که سر کار میخواست بره میامد کنار منزل ما وامیستاد، تا منو نمیبین به سر کار نمیرفت. گفت یا علی مشتاق دیدارتم، تا تو را نبینم این دلم آرام نمیگیره. یه نگاه به من مینداخت، اون آتش محبت مقداری سیراب میشد، سر کار میرفت. یه تا این جمله را آقا به پیغمبر عرض کردن، آقا فرمودن که علی جان پس این تو را دوست داشت؟ گفت بلی آقا. گفت الان او از آن ماست، ما هم دوستش داریم. یا رسول الله به حق زهرات ما علی را دوست داریم. آقا آقا به عزت خودت ما از مظلومیت علی دلمون به درد میاد، ما آقا رو دوست داریم. زمان ما رو به جای انداخت که دست ما از دامان آقا کوتاست، بلا ما فدایی آقا بودیم. امید داریم که انشالله هنگام جنازه ما که دارن میبرن، این عزیزان بیان با وجود نورانی خودشون به ما برگه امان بدن. پیغمبر آمد، علی ابن ابی طالب آمد، اصحاب آمدند، جنازه را تشییع کردند، با عزت با احترام به خاک سپردند. این علیان در کنار قبر بودند، ناظر صحنه بودند. خدا گفت یا رسول الله آیا حسین پسر علی نبود؟ آیا حسین پسر فاطمه زهرا نبود؟ آیا حسین نور چشمان علی ابن ابی طالب نبود؟ آیا جای حسین روی سینه علی ابن ابی طالب نبود؟ پس چرا این آقا را کسی نبود تشییع جنازه کنه؟ اصلا این آقا را کسی نبود کفن به او بده؟ مستحب است که وقتی میت در درون قبر قرار میگیره کفن را باز کنن، سر میت روی خاک قرار بدن. اما این عزیز اصلا کفن نداشت، اصلا سر در بدن نداشت تا این مستحبات رو عمل کنه.
گرچم تا با شریکی خالق اعظم ندارم، یک علی دارم که مانندش در این عالم ندارم. نام او مشتق شد از نام خدایش، تا بدانی مشتاق شدن نام خدایش سابدانی این علی با آن علی حرفی جدا از هم نداره. خانه زاد خانه حق گشت تا معلوم گردن جای گنجایش حرم از بحر نامحرم ندارم. مقامم تو مولا از همه بالا، یا علی که تو عالم ندارم غیر تو مولا، یا علی به خودت قسم از اون بچگی عشقم تو بودی. درسته؟ به خودت قسم از اون بچگی تو بودی، هیچ کسو غیر تو دوست نداشتم اصلا، یا علی. هیچ کسو غیر تو دوست نداشتم اصلا، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی. مولای من تو که جای خود داری، به موت قسم اگر بدم یه موی قن بر تو به همه دنیا، یا علی. یه موی قن بر تو به همه دنیا، یا علی. دشمنات دشمنات هی میزنن دوستی تو از من بگیرن، دشمنات هی میزنن دوستی تو از من بگیرن، نمیدونن تو داری تو قلب من جا، یا علی. از بچگی مادرم منو به عشق امیرالمومنین شیر داده، اصلا تو رنگ و پوست و استخوانم نام یا علی است، محبت مولا. من چه کار دارم جهنم ببرندم یا بهشت؟ اهل درا کجا نشستن؟ من چه کار دارم جهنم ببرندم یا بهش، دوست دارم هر جا میرم تو باشی اونجا یا علی، دوست دارم هر جا میرم تو باشی اونجا یا علی. نمیخوای ذکر یا علی رو بگی؟ یا علی و یا انشالله نجف، یا علی و یا. اما مولا بمیرم برات چرا؟ آخه هر کسی تو دشمناش یه چند تا آشنا داره. گرفتی میخوام چی بگم؟ هر کسی تو دشمناش یه چند تا آشنا داره، اما تو تو دوستاتم بودی تنهای تنها یا علی. از سادات بن زهرا عوض میخوام، امام زمان منو ببر. آقا شنیدم شبها میرفتی سر میبردی توی چاه، چی میگفتی دل شب؟